بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این بحث که آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه از جمله استصحاب جریان دارد یا خیر، اینجا مجموعاً وقتی ما اصول رو و علم اصول رو یک نگاه کلی و علیکم السلام مجموعی به او می کنیم، بزرگان دو مسیر رو طی کردن، یعنی به یک تعبیر دقیق‌تر دو گونه وارد این بحث شدن. یک نحو این است که از نظر خود علم اجمالی آیا این اجازه جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی داده میشه یا نه، یعنی محور رو خود علم قرار دادن. ولذا در مباحث کتاب قطع اونجا میان میگن علم اجمالی مانند علم تفصیلیه، و بعد میگوین که آیا این علیت دارد یا اقتضا دارد، نسبت به چی؟ میگوین همونطوری که در علم تفصیلی مخالفت قطعیه عملیه حرامه، در علم اجمالی هم مخالفت قطعیه عملیه حرامه. همونطوری که در علم تفصیلی موافقت قطعیه واجبه، در علم اجمالی هم موافقت قطعیه واجبه. اون وقت این اختلاف مطرح میشه که خب در علم تفصیلی نسبت به هر دو علیت تامه داره. اگر کسی علم تفصیلی رو یک تکلیف پیدا کرد، هم مخالفت قطعی برای او حرامه، هم موافقت قطعی برای او واجبه. اما در علم اجمالی برخی مثل یعنی در علم اجمالی باز نسبت به مخالفت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه این تقریبا اتفاقیه. شاید در میان همه اصولیین دو نفر هستن که میگن مانعی نداره، ما در همه اطراف هم اصلا جاری میکنیم، این مخالفت قطعیه اشکالی نداره. یکی مرحوم خونساریه، یکی هم مرحوم میرزای قومی اعلی الله مقامهما. حالا در اداد اینا نیست مرحوم مجلسی و
این بحث رو می فهم مرحوم دام
که در هر دو طرف ها. حالا عرض میکنم که اما تقریبا نسبت به حرمت مخالفت قطعیه تقریبا قریب به اتفاق قائل به علیت تامن. میگن علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه داره، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه این اختلافیه. جمعی قائلن به این که علت تامه، مرحوم محقق عراقی، مرحوم اصفهانی، مرحوم آلخویی، اینا قائلن به این که علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی علیت تامه داره، اما جمعی مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم امام، اینا قائلن به این که عنوان اقتضایی رو داره و مقتضی برای وجوب موافقت قطعی است. خب این خوب، این جهاتی که میخوام عرض کنم دقت کنید، برای اینکه میخوام خودتونم ابعاد بحث و روش‌های بحث اینها همه در ذهن شریفتون منقح باشه و به نتیجه برسید انشاءالله. میخوام عرض بکنم که در جریان اصل در اطراف علم اجمالی الان دو تا ظرف داریم، اجمالا میدونیم یکیش نجسه. آیا اصالت و طهارت، استصحاب طهارت در هر دوش میشه جاری بشه، یا در یکی معین یا در یکی مخیر، یا نه؟ یک شیوه این است که میان مسئله علم اجمالی رو مطرح میکنن، اما یک شیوه دیگه این است که اصلا این بحث غلطه. این بحث که ما بیاییم بگیم آیا علم اجمالی علت هست یا مقتضیست، این بحث غلطه. باید بیاییم سراغ این ادله اصول عملیه، ببینیم که ادله اصول عملیه امکان جریانش در اطراف علم اجمالی هست یا نه. ما اگر از ادله اصول عملیه استفاده کردیم که بله مانعی نداره استصحاب در یکی از این دوتا علا نحو تغییر جریان پیدا بکنه، اون وقت نتیجهش این می شود که علم اجمالی مقتضی میشه. اگر از ادله اصول عملیه استفاده کردیم به هیچ وجهی در اطراف علم اجمالی جریان نداره، نتیجهش این می شود که علم اجمالی علیت تامه داره. یعنی خود علم اجمالی فی حد نفسه ما نمیتونیم تکلیفش رو روشن کنیم، این برخلاف علم تفصیلیه. علم تفصیلی تکلیفش خودش روشنه، اما در علم اجمالی باید بریم سراغ ادله اصول عملیه، دلیل استصحاب و سایر ادله. خب ببینید، ما این بحث رو در اول بحث اصالت الاحتیاط در سال 90-91 مفصل بحث کردیم. اونجا ما به این نتیجه دوم رسیدیم، البته از نتایج بحث شد که ما باید اینطور بگیم، بگیم ما بریم سراغ دلیل استصحاب، ببینیم لا تنقض الیقین بالشک علا نحو تخییر در یکی از این دو طرف جریان داره یا نداره. اگر گفتیم علا نحو تخییر یا علا سبیل البدنیه در یکی از این دو طرف جریان داره، اینجا نتیجهش این میشود که پس علم اجمالی مقتضیه. اما اگر گفتیم ادله استصحاب به هیچ وجه اطراف معلوم به اجمال رو نمیگیره، اینجا نتیجهش میشود که علم اجمالی علیت تامه داره. این نتیجه است که ما در اونجا گرفتیم و احاله میدیم شما آنون رو به اون مباحث. بحثای خیلی مفصلی هم من دیشب ملاحظه می کردم که اونجا انجام دادیم، شاید حدود 20 جلسه طول کشیده تا به این نتیجه رسیدیم ما اونجا، و این اتفاقا مطلب مهم و جدیدی هم هست. این دقت داشته باشید آقایون. ببینید دو تا نگاه یک نگاه این که ما بریم سراغ خود علم اجمالی و کنار علم تفصیلی محترمانه بنشانیم، بگیم تو هم تمام شؤون علم تفصیلی رو داری، خب این یه راهه که راه شیخ و آخوند و عرض میکنم اینها همینه. رو حتی دیگران هم نسبت به این راه دوم که ما عرض کردیم کسی ندیدم تصریح کرده باشه یا اشاره کرده باشه. مرحوم آخوند خب یکی از سوالهایی که معمولا منتهنین در امتحان ها می کنن این است که نظر آخوند در علم اجمالی چیه نظر آخوند؟ یادتون هست آقا اون خب چی آقای به نظرتون؟ میدونم بیشون مطلقا در همه جا مسئله اقتضایی رو مطرح میکنه. چی آقای همون بور؟
این که معروفه اینه که آخون همه جا اقتضایی فقط یه عبارتی داره در بحث علمی دو جا بحث میکنه، یکی بحث علمی اجمالی، یکی هم بحث احتیاط. در بحث اصالت دیگه عبارت داره میگه فیزیکی من جمعی جهان که میگن اینجا تعارض داره با اونجا که قبلا گفتش که اقتضاییه. آخون میگه نه این تعارض نداره، این همین مرادشون اقتضاییه، ولی اون چیز از آخون معروفه اقتضاییه.
خب عرض میکنم تقریبا همینیست که فرمودید. ببینید آخوند سه جا بحث کرده، یکی در حاشیه رسائل اونجا تصریح کرده به اینکه علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی، عرض کردم غربت مخالفت قطعی تقریبا اتفاقیه، نسبت به وجوب موافقت قطعی اقتضاییه. در کفایه در مباحث قطع اونجا همون نظر حاشیه رسائل رو داره، اما در مباحث احتیاط اونجا قائل به علمیت تام است، هیچ هم قابل جمع به اون عبارت قبلشون نیست. بله درست نیست، حالا جمع کردن صریح عبارتشون همینه که ازش علیت تامه استفاده میشه و اصلا اینم معروفه که آخر در مسئله وجوب موافقت قطعیه دو نظر پیدا کرده، حالا کرده باشه ولی درست نیست، این بحثش هم کردیم به اونجا ظاهره. حالا ببینید اینو دارم از این جهت عرض میکنم، ببینید ما یه وقت میم علم اجمالی رو کنار علم تفصیلی قرار میدیم و خب طبیعیه یه محققی در یک جا میگه اقتضا در یک جا میگه علیت، اما اگر این نگاه رو بیاییم داشته باشیم که عرض کردم حالا اینکه میگم نه از باب این است که تأکید کنم رو ما آوردیم ما ذکر کردیم، ولی از باب این که دقت کنید چون گفته نشده باید روش بیشتر تأمل بشه، بگیم آقا این بحث اصلا غلطه که ما بیاییم بحث کنیم که آیا علم اجمالی مقتضیست یا علت تام است. پس چه کار باید بکنیم؟ میگیم آقا بریم سراغ ادله اصول، اگر ادله اصول ازش استفاده شد که در اطراف علم اجمالی اینها مطلقا جریان ندارن، نه در هیچ کدام، نه یکی معین نه یکی مخیر، نتیجه قهریش این است که اون علم اجمالی به منزله علت تام نمیونه.
اجازه فرمودید اول نفهمید علم اجمالی علت تام
است؟ اجازه فرمودید خیلی بالا هست،
اگر ما به اصول میشه باید از یکی
که علم اجمالی خیلی بالا، اجازه فرمودید اگر گفتیم ادله اصول شامل یقین و شک در اطراف علم اجمالی علی سبیل تخییر می شود، یعنی استصحاب میگه یکی از این دو تا ضعف که حالت سابقه او طهارت بوده ولو الان علم اجمالی به نجاست داری، اما یکی مخیر رو بیا استصحاب طهارت جاری کن، در نتیجه برای اون معلوم اجمال طرف دیگر تعین پیدا میکنه و ما از مجموع ادله استفاده چنین نتیجه رو کردیم. این نتیجه شده که شارع علم اجمالی را مقتضی قرار داده. ببینید ما وقتی بحث میکنیم آیا علم اجمالی علت است یا مقتضی، یعنی علت شرعی مقتضی شرعی، بخواهی بینیم آیا شارع علم اجمالی را شرعاً علت قرار داده یا نه. خب این تا ادله حصول تکلیفش روشن نشه این به نتیجه نمیرسه. عرض کردم آقایون میان علم اجمالی رو کنار علم تفسیری قرار میدن، میگن لا فرق بینهما، عبارت رسائل العلم الاجمالی کل علم تفسیری. بعد هم میگن خب همه جهات ذاتی که در علم تفسیری وجود داره در علم اجمالی هم هست. که خود همین که میگه خب اگر واقعا این چنینه، خب علم تفسیری علت تامه است برای وجود موافقت قطعیه، چرا در علم اجمالی که میرسید شما اختلاف میکنید؟ اصلا چی شد که این نزاع به وجود آمد؟ علم اجمالی علت هست یا مقتضی؟ هیچ منشأش نیست جز این که اون طرف قضیه دخالت داره، یعنی این که آیا ادله اصول در اطراف علم اجمالی جریان داره یا نداره. ولا اگر شما این ادله اصول رو بهش نگاه نکنید، یعنی چه؟ این نزاع و بین علم اجمالی هم سلم تفصیلی تمام همین من خب همین از ذهن شریف شما بیرون بره. حالا اقلا میخوام تأمل کنی. عرض کردم این بحثشو خیلی مفصل من بیشم یه نگاه اجمالی کردم، این نتیجه اون بحث مفصلیست که ما اونجا کردیم. ببینید حالا الان دیگه نمیخوایم وارد این بشیم، الا باید همه بحث ها و همه ادله و اینا رو تکرار بکنیم. فقط دارم میخوام عرض بکنم شما چرا آقایون اومدن اختلاف کردن علم اجمالی علت یا مقتضی؟ چرا؟ اگر شما میگید علم اجمالی مثل علم تفصیلیه، مگر علم تفصیلی علت نیست؟ خب علم اجمالی میشه علت تمام بشه. چرا؟ چه چیزی سبب شد این نزاع در علم اجمالی بیاد؟ متعلق علم اجمالی جر علم هم که وجود داره بالاخره. باشه خیلی خوب، نسبت به همون اصل تکلیف شما باید بگید علتون علت که شد باید موافقت قطعیه بکنید. فرق درست متعلق هاشون برای شما مجهوله، اما نسبت به اصل تکلیف که علم دارید شما، میگید آقا یه وجوبی هست اما نمیدونم نماز جمعه چه نماز ظهره. خب میگه آقا نسبت به وجوب که علم دارید، نسبت به جنس که علم دارید، پس نسبت به او علت تامه، پس باید موافقت قطعیه بکنید. ببینید تردید بین الاطراف نزاع در علیت و اقتضا رو نمیاره. ببینید کلمات شیخ و آقایون و همه رو ببینید، اینا ناخودآگاه اومدن اعتراف کردن که آقا بریم سراغ ادله اصول، ولی از یه طرف هم دو مرتبه دست از اون حرف اولشون نمیخوان بردارن. عرض کردم یه نتیجه روشنی که واقعا تطمئن رو به نفس لااقل نفس ما بهش اطمینان پیدا کرده. این است که شما اول تکلیف ادله رو روشن کنید، ادله حصول تکلیفش روشن بشه که آقا استصحاب در اطراف معلوم الاجمال دلیل شاملش میشود یا نمیشود. تکلیف این که روشن شد، تکلیف علم اجمالی هم روشن میشه. نه دیگه آقای، نه همینه خیلی خوب همینه. بله ما همونجا رو استظهار کردیم، یقین تفصیلیه. بله گفتن آقای رحمانپور جواب داده، ایشون همین رو گفتن جواب داده. یه طرف علم متعلق اصلیش اما اطرافش مجهوله برای ما. علم اجمالی دقت کنید، علم اجمالی من جهت علم من جهت جهل میدونم. من سوالم اینه، نزاع در علیت و اقتضا از کجا اومده؟ آمون چرا دلیل قدر می کنی؟ نزاع در علیت و اقتضا هیچ وجهی نداره جز این که ما تردید داریم آیا ادله اصول در اطراف علم اجمالی میاد یا نمیاد.
آقا این
چیه بحث میبونه؟ آقا ما داره با آقای دعوا میکنیم دیگه.
خیلی ایشون ارادت داریم.
بله ما هر
چیه
دیگه بحث میبونه. اول بحث میبونه آقای یه جنبه. آقا من دارم بگم آقای هر فیس در مقابل شیخ. شما از این شیخی رو برموده؟ من میخوام عرض بکنم آقا این عرض ما یک عرضیست. عرض می شود که در مقابل شیخ و آخوند و جلد اصولیگی از اینا یاد گرفتیم. یعنی اگر این حرفای اینا نبود ما به این حرف نمی رسیدیم. ما از اینا بله نتیجه که نشد بله باشه. من در شما که کجای دیگری شده بس ببینید با تکرار میکنم آقا این مطلب خیلی مهمیه. یادم از مرده توی بحثا هم میدم که تو نوارم پیاده شده، همون موقع تو بحث ما جنجال شده. من تو درس آخرش گفتم حالا آقا یه دهی پذیرفتید یه دهی نپذیرفتید مانعی نداره، اصلا هیچ کس هم نپذیره برای من فرقی نمی کنه. فقط گوش کنید مطلب بفهمید. من عرضم اینه، ببینید شما این سوال رو برید از محضر شیخ انصاری نمیدونم آخوند از کتابهاشون ببینید چه از کجا در میاد. بالاخره شما دارید تدریس بر صاحب کفایه میکنید. سوال اینه، شما که علم اجمالی رو کنار علم تفصیلی میشونید برای چی نزاع میکنید که آیا این علت تامه یا مقتضی؟ علم تفصیلی علت این هم باید علت بود.
علت هم
بودن
یا
اقتضاها
یا از آثار عقلیه علم
هست
یا از
آثار جریه؟ اصلا از آثار ذات علمه. در علم تفصیلی خدا آقایون میگن ذات علم تفصیلی این موضوع است برای وجوب موافقت قطعیه. تمام الموضوع برای اینه، تمام الموضوع برای وجوب موافقت قطعیه علم تفصیلی. شما کتاب القدر که میخونید، چی میخواید؟ به چی نتیجه میخواید برسید؟ به این نتیجه شما تمام الموضوع برای وجوب امتصال قطع هست. خیلی خوب، بعدم میرمید قطع اجمالی، علم اجمالی مثل علم تفصیلیه. ممنون، خیلی خوب. چرا دیگه نزاع میکنید شما؟
معلومه بدهید،
منم نزاع میکنم.
نه نظریه که
فرد مرجعه، اون معلومه تفصیلی داشته متعلق در این کلمه. مثل که شما در علم تفصیلی بگید آقا من اگر علم تفصیلی به حرمت داشتم علت، اگر علم تفصیلی به وجود داشتم اقتضا. متعلق که نمیتونه در ذات علم اثر بگذاره. شما بگید علم، آقا اینجا علم هست یا نیست؟ اگر هست از شما یه سوال دیگه میکنم، شما در علم اجمالی طریقیگر کاشفیگر دارید یا ندارید؟ دارید؟ این همانطوری که در علم تفصیلی طریقیگر کاشفیگر اینا هست، در علم اجمالی هم هست. حالا عرض کردم من فقط دارم نتیجه اون بحثا رو به شما میگم. الان هم دیگه نمیخوایم بحث کنیم، اجازه بفرمایید. فقط بدانید که ببینید عرض کردم اینطور نیست که حالا ما اینم رفته باشیم از آسمان آورده باشیم. سر سفره شیخ یاد، یعنی شما حرفای مرحوم شیخ رو در مباحث قبل، حرفای مرحوم شیخ رو در اصالت الاشتغال و حرفای شیخ در آخر استصحاب. شما همینجا در آخر استصحاب هیچ اشاره به این که علم اجمالی علت دامت مقتضی نمی کنه شیخ. آقای رحمه رو گوش دادیم؟ یک سوال دیگه اینه، چرا شیخ در استصحاب که میرسه در آخر استصحاب هیچ اشاره به این که علم اجمالی علت دامت مقتضی نمی کنه؟ رفته از مستقیم سراغ ادله اصول. این البته عرض کردم ما در بحث اشتغال گفتیم این هم باز معید ما میشه، یعنی خود شیخ هم همه اینا که این بحث کردن ناخودآگاه در این مسیر قرار گرفتن. آقا اگر بخواییم به نتیجه برسیم، اول و تکلیف ادله اصول رو روشن کنیم. اگر ادله اصول علا نحو تخییر یکی از اطراف رو شامل شد، این علم اجمالی می شود به منزلت المقتضی. اگر ادله اصول به هیچ وجهی اطراف علم اجمالی رو شامل نشد، این علم اجمالی شد به منزلت علت تامی برد. جبران است. خودم شیخ هم بود. من گفتم بله.
حالا
نه در نه ببینید اینا بحث رو از اینجا آغاز میکنن، محور رو بردن رو علیت و اقتضا، ما این رو قبول نداریم. خب حالا ببینید این رو دیگه عرض کردم، خاصی سال 90-91 مباحث اصالت الاحتیاط، این نتائجش هم در جلسه 21 عرض می شود که مطرح شده. چی فرمویم؟
مورد با اون مبنیه
همه سالی که خودجیت علم آنزاش به اونم نظرم. چرا یه بحث دیگه ایه؟ چرا به اونم بیگه ارتباط نیست؟ منطقه بودیه بین علم اجمالی و تفسیری فرقی نیست، ولی آقایونی که الان بین علم اجمالی و تفسیری فرق نمیگذارن، بید اونجا اگر گفتیم حجیت علم ذاتی نیست، باز بین علم اجمالی و تفسیری هم فرقی نمیذاره، ولی اینا که ذاتی میدونن خب در علم اجمالی هم باید همین حرف رو بزنن. بله من میخوام این بحث تأخیر رو بگم. آقای سجادی اگر
این
شما قرار
نیست فرق میکنن
رو داره چه فرق میکنن؟ ما فرق نمیبینیم چه عزیز داریم چه عزیز داریم خب نبینید آقا چه شده فرق داره. ببینید آقا این روش بحث خیلی فرق میکنه، این واقعا حالا شما روش تأمل کنید، حالا زودی هم نفر باید آقا هیچ فرقی نمی کنه. این عرض میکنم که میگم این نتیجه بحث 20 جلسه است و خب این نتیجه با اون روشی که مرحوم شیخ و اینها دارن این طبق بیان ما اصلا لازم نیست بحث کنیم علت دامت مقتضیه، هیچ لزومی نداره، باید بریم سراغ ادله. خب ببینید حالا ما داشتیم کلام شیخ رو نقل میکردیم و اینجا که مرحوم شیخ دنبال اینه که مسئله تخییر رو یه جوری به هم بزنه، البته این هم تو پرانتز عرض بکنم، اونجا ما گفتیم هر کسی علم اجمالی رو برای وجود موافقت قطعیه اقتضایی بداند، این باید قالب تخییر بشود.
این خوب بود آجا اشاره میکردیم این قرآن آخون که از اول راحت‌تر بشه آخون اشاره میکنیم که اگر ما علم اجمالی علت کامل بدونیم تمام ادله براحت و ادله زهر و ادله مرد و ادله عبارت تحقیق عقلی میخوره، پس ببینید یعنی ملاک همه میبرن به اون یعنی از این بحث
کنم. میدونم من که قبول کردم اینو، من گفتم یا نمی کنه این کارو، من گفتم آقا شیخ آخون همه این کارو میکنن، ولی ما میگم این کار اشتباهه. بله؟ میدونم من دارم عرض میکنم آقا شما چرا میاد اول بگید این علت تامه است بعد تمام اون ادله رو تخصیص بزنید، یا اینکه اول باید بید شما ادله رو بررسی کنید از اون نتیجه بگیرید که این اجمالی علم اجمالی علتی یا مختلی یعنی کار رو از مستدن ندارید؟ نه کار رو از مستدن ندارید. حالا عرض کنم خب اینو دقت کنید آقا، عرض بکنم که اینو عرض کردم واقعا رو دنبال کنید این بحث رو، اگر بازم این نوها رو بحثایی که ما گفتیم اونا رو حتما برید تو سایت هست ببینید، و اگر بعدن هم به نتایجی رسیدید نکات جدیدی هم به دست آوردید به ما بگید ما استفاده کنید. عرض کردم که هر کسی که قائل به اقتضا شده باید قائل به تخییر هم بشه، و همونجا گفتیم تعجب مرحوم ناینی قائل به اقتضا شده اما تخییر رو نپذیرفته. قائل به تخییر کم نیست، یعنی تو نیست که بگیم قائل نداریم، ما هم در نتیجه همونجا به این نتیجه رسیدیم که از ادله استصحاب از ادله اصول میتونیم استفاده کنیم که این اصل عملی در یکی از این اطراف به نحو تخییر جریان داره. کلام مرحوم شیخ رو که خوندیم، خب شیخ برای اینکه بگه در دو طرف جاری نمیشه با یک عبارت تمام کرد، در یک طرف معین جاری نمیشه با یک عبارت سریع تمام کرد، اما وقتی رسید به یکی علا سبیل تخییر اونجا یه مقدار داره با تأمل و با رد توهم و دفع توهم و اینها جلو میره. اینجا یعنی معلوم شد ذهن شیخ رو این مسئله مقدار مشغول کرده که شیخ هم به سختی میخواد از اینجا عبور بکنه، برای اینکه بگیم در تمام اطراف جاری نمیشه، حالا اینجا یا بگیم آقا این مستلزم اذن در معصیته، یا بگیم مستلزم تنافی در صدر و ذیله، یا مستلزم تناقض، حرفای مختلفی که زدن برای اینکه بگیم یکی معین میگیم خب اون طرف دیگه هم همین حکم داره فارغ چیه، اما وقتی میرسه برای یکی بگیر معین، اولین حرف شیخ این بود که آقا این یکی غیر معین که از اون دوتا خارج نیست، که یه چیز سومی نیست. خب جواب شیخ این است که مگه کسی میخواد بگه سومه؟ ولی یکی غیر معین معناش این است که این استصحاب در یکی جاری بشه در دیگری جاری نشه، تقریبا شبیه جمع بین الادله میشه. اصلا از یک طرف ما علم اجمالی داریم، رعایتاً به اون علم اجمالی یک طرف رو نگه داشتیم، از یک طرف دلیل استصحاب رعایتاً به اون طرف دیگر رو نگه داشتیم، لازم نیست فرد ثالث باشه. خب بعد مرحوم شیخ اجازه فرمایید، بعد شیخ دو تا قول رو اینجا ذکر کرد و رد کرد. یک قول این بود که ما بیاییم بگیم که آقا اگر یه عامی دو تا فرد داشته باشه جمع بین این دو تا فرد نشه، عقل حکم تخییر میکنه. خب اینجا همینطوره، لا تنقض الیقین به شک شامل هر دو میشه، اما لمانعین ما نمیتونیم هر دوش رو داخل او قرار بدیم، اما یکیش رو قرار میدیم علی سبیل تخییر. مثلا مثال انقض الغریق و اون مثال هایی که در شیخ چی جواب داد؟ فرمود در مانع نفی مقتضی برای هر دو وجود نداره، در انقض الغریق مقتضی هست در اینجا نیست. ما همینجا میخواییم با شیخ عرض میشود که صحبت بکنیم، به شیخ عرض میکنیم که آن چرا مقتضی نیست؟ ما مقتضی هر دو رو که نمیخواییم، اما مقتضی یکی علی سبیل تخییر چرا نیست؟ برای شما الان درست میکنیم، میگیم آقا لا تنقض الیقین به شک اطلاق داره، میاد در این ظرف میگه اینجا یقین وجود داره شک وجود داره، لا تنقض الیقین به شک اطلاقش چیه؟ سواءٌ که نقض یقین به شک در طرف دیگر حرام باشد یا نباشد، این کاری به طرف دیگر نداره اطلاق داره. در ظرف دوم لا تنقض الیقین به شک جاری میشود
اونم اطلاق داره، یعنی سوا اون در طرف دیگر نقض یقین به شک حرام باشد یا نباشد.
جناب شیخ این دو تا اطلاق با هم در اینجا تعارض میکنه، منشأ تعارض هم علم اجمالیه.
تعارض
رفعش به این است که بیم در احد ما یکی از این دو تا مغیر دیگری قرار بگیره،
یعنی لا تنقض در این یا لا تنقض در این طرف بیاد مقید اون قرار بگیره، یا لا تنقض در او بیاد مقید این قرار بگیره. و هازا معنا وجود المقتضی فی احد ما. شما میگید مقتضی، مقتضی یعنی با این دلیل به یک نحوی فی احد ما مقید جاری بشه. ما با این بیان فنی که از خود شما یاد گرفتیم که آقا این دوتا اطلاق داره، لوجود العلم الاجمالی اطلاق در هر کدام باید با دیگری تقیید داده بشه، باقی نتیجه چی میشه؟ میگیم آقا لا تنقض الیقین به شک، یا در این یا در اون. وقتی میاد اطلاق این به دیگری تقیید میخوره یا اطلاق او به این تقیید میخوره، این مختلی درست میکنه. و سوال اینه که چرا شرعی رو مطرح نکرده اینجا اصلا؟ اطلاق داره یا نداره؟ اطلاق داره یا نداره؟
اطلاق مسلم داره.
شما میگید آقا لا اینجا یک یقین و شکی، الان شما یه دونه ظرف آب دارید، قبلا یقین به طهارت داشتید، الان شک دارید.
اجزه فرمید
ما شما در اونجا که یه ظرف آب دارید، اگر بگیم لا تنقض الیقین به شک اطلاق داره، یعنی آقا شما در اینجا حرام است نقض یقین به شک، اهم از این که در جای دیگه حرام باشه یا نباشه،
اطلاق داره؟ اطلاق داره مثلا؟ نه مبنایی نیست،
روش دیگه یه سر کنید، اگر نکنید. ببینید ما خود لا تنقض رو داریم میاریم، من از این را میخوام اقتضا درست کنم به جناب شیخ عرض کنم، شما که میفرمایید اینجا مقتضی نیست، ما مقتضی برای احده ما با این بیان که یا اطلاق این سب سب اون دلیل دیگری تغییر بخوره یا اطلاق او، یکی از این دوتا منشأ تعارض دوتا اطلاق علم اجمالیه. تغییر که خود مقتضی برای احده ما موجود میشه آقایون، این میشه و تخییر. اینم بیان فنیش تا فردا انشاءالله. و سلام الله علیه.